بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 327، مورخ 21/7/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظریه مدرسه نجف، مرحومای خویی در ضمن چهار نکته توضیح داده شد. این نظریه و دلیل ایشون به نظر ما قابل پذیرش نمی باشد. قبل از بیان وجه ضعف این دلیل، مقدمه کوتاهی رو از مطالب سابق اشاره می کنیم. در گذشته بحث مفصلی داشتیم که آیا انسان منافع متضاده یک عین یا منافع متضاده خودش رو در عرض هم مالک است یا مالک نمی باشد. فرض بفرمایید آقای زید یه ماشینی داره، روز شنبه با این ماشین می تواند حمل بار کنه از قم به تهران یا از عراق به قم یا از اینجا به اهواز. حمل بار هم ممکنه اساس البیت باشه، ممکنه بار سیمان باشه، ممکنه آهن باشه و غیر ذالک. آیا انسان بر منافع متضاد ملکیت داره یا نه؟ همین منافع متضاد در خود انسان هم تصویر داره. روز شنبه زید ممکنه اجیر بشه برای نقاشی، برای بنایی، برای خیاطی و امثال ذلک از منافع. آیا انسان فی عرض واحد مالک منافع متضاد است یا نیست؟ این بحث رو در گذشته به تفصیل وارد شده ای، نتیجه گرفتیم که انسان مالک منافع متضاده نسبت به عین یا نسبت به خودش خواهد بود. در این نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هم با مثبتین هماهنگند و قائلا انسان مالک منافع متضاده عین یا نفس می باشد. مستند کتاب الاجاره صفحه 312 به بعد رو مراجعه کنید، مطالب آقای خویی رو ببینید. اونجا قبلا متعرض شده ایم، دلیل ایشون غیر از دلیلی بود که ما اقامه کردیم، ولی بالاخره مدعا رو ایشون قبول داره. این مقدمه بحث که از مطالب سابق و تحقیق بیشتر دوستان برگردن در مباحث گذشته مراجعه کنید. کی متعرض شدید؟ کجا بود آیا عبویان؟ گفتید شما نه در چه بحثی وارد شدید؟
بحث بود که اول سوال مطرح شد در
بله دو جا پس بسیار متعرض شد. بعد از این مقدمه عرض می کنیم دلیل مرحومای خویی بر بطلان اجاره مزاحم با حق زوج قابل قبول نمی باشد، به خاطر اینکه نکته محوری استدلال ایشون دو مرحله داشت. مرحله اول، اگر اجاره صحیح باشد طلب ضدین است، و طلب ضدین از مولای حکیم محال است. این مرحله اول نکته محوری ایشون. فعلا این مرحله رو بررسی کنیم. باید ببینیم طلب ضدین در کجا و چگونه واقع می شود. من جانب مدرسه نجف قبول داره این خانم منافع متضاد ازش متصور است، منفعت خیاطت، منفعت ارضا، منفعت آشپزی، منفعت تمکین و امثال ذلك.
از طرف دیگر این خانم مالک این منافع متضادش می باشد. اینم که مورد قبول مدرسه نجف در مقدمه اشاره کرد. حالا اگر نکاح تملیک جمیع منافع باشد از زوج به زوج، معناش اینه که با عقد نکاح همه منافعشو به زوج تملیک کرده، حتی منفعت ارضا رو. پس دیگه منفعتی ندارد که به مستأجر تملیک کنه. اجاره بلا محل است، باطل است. ولیکن هم مدرسه نجف و هم تمام فقها قائل نیستند که نکاح تملیک تمام منافع از سوی زوجه به زوج. هیچ کس قبول نداره این رو. میگوین نکاح تملیک منفعت واحد است که همون تمکین و استمتاع باشه. اینو فقط زوجه با نکاح به زوج تملیک میکنه. خب بنابراین زوجه همچنان مالک منفعت ارضاع خودش خواهد بود. این ملکی رو که زوجه مالک است با عقد اجاره به مستأجر تملیک میکنه. نتیجه این میشود که آقای زوج مالک منفعت استمتاع است و مستأجر مالک منفعت رضا است. خوب دقت کنید، اینجا اگر شارع مقدس حکم به صحت اجاره کند، حکم به صحت یه حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. اصلا حکم وضعی طلب درون نیست که شما بگید میشه طلب زده. پس در مرحله حکم وضعی اصلا طلبی نیست که بشه طلب زده و طلب زده محال باشه. چه کی و کجا میشه طلب زدین؟ در این مرحله است که پس از صحت اجاره از این صحت اجاره یه حکم تکلیفی به وجود میاد، وجوب تسلیم هر ملکی به مالکش، چون تسلیم تمکین به زوج واجبه، تسلیم ارضاع به مستأجر واجبه، این خانم نمیتواند هر دو منفعت رو در ساعت نو به زوج و مستأجر تسلیم کنه. بین وجوب تسلیم تمکین به زوج و وجوب تسلیم ارضا و مستأجر تضاهم پیش میاد. اگه هر دو با هم باشه میشه طلب زده. خوب دقت کنید، نتیجه این است که این دو حکم تکلیفی هم که با هم مزاحمن و میشن طلب زده، در حکم تکلیفی مرحومهای خویی ترتب و قبول دارن. لذا بیشون عرض میکنیم با این تحلیل در حکم وضعی ترتب نیاز نداره. صحت اجاره با صحت نکاح با هم مضارب نیستن. تملیک کرده تمکین رو که مالک بوده، تملیک کرده ارضا رو به دیگری که مالک بوده، در مرحله صحت که حکم وضعی با هم تضاهم ندارن. تضاهم از ناحیه وجوب تسلیم این دو منفعت هست. ای خانم نمیتونه هر دو رو با هم تسلیم کنه. پس در دو حکم تکلیفی تضاهم پیدا شد، حکم وجوب تسلیم رو در اجاره شما مقید کنید به عصیان وجوب تمکین، مشکل حل میشه، میشه ترتب در حکم تکلیفی چه ارتباط به حکم وضعی داره. آزا اول بفرم
در صورت این که این رو امر وجودی محفظ بشه در یک زمان امکان باشه که تفارش باشه در بارد وجود بدونم بشن
نه دیگه، چون نمیتونه در خارج طلب زده. بله در آن واحد چون زدانند امران وجودیانند قابل اجتماع نیستند، لذا شارع مطالبه کنه بگه این دو امر وجودی رو شما در خارج هر دو رو در یک زمان واحد ایجاد کن، میشه طلب زده. اینم محاله. برای چی محاله؟ بچه استحالش هم در اصول روشن شده، در بحث اجتهاد تقلید به مناسبتی ما متعرض شدیم که بچه استحالش هم این است که مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره. تکلیفی که قدرت بر امتثال نداشته باشه، غرض از تکلیف امتثاله، داعی بر تکلیف امتثال مکلف، مکلف که قدرت بر امتثال نداشته باشه، تکلیف لغو و جعل داعی نمی شود. لذا طلب ضدین مهان. خب بسیار خوب، اینجا هم در بحث وجوب تسلیم طلب ضدین پیش میان، اما در خود بحث صحت که حکم وضعی است اصلا طلبی نیست که شما بگید طلب ضدین است. حکم وضعی اصلا طلب نداره درش.
دو تا عمل از یک نفر مثلا
زده اینن دیگه، یعنی در ساعت نو در ساعت امران وجودیان لایشتمعان، در آن واحد در ساعت نه صبح، در ساعت نه صبح این خانم نمیتونم مشغول خیاطی باشم نقاشی. اینم یادتونه در بحث ملکیت منافع متضاد ما کاملا توضیح دادیم، میره 3 روز معطل شدیم اونجا. ببینیم گفتیم تارتا منافع قابل جمع است، اینجا جای بحث نیستش. طرف خودش اجاره میده برای که بنایی کنه، ضمناً قرائت قرآن هم میکنه، ضمناً یک کسی گفته 1000 صلوات هم برای من بفرسته، اونجا که بنایی میکنه صلوات هم میفرسته. این دو منفعت با هم تضاد ندارن، اما دو تا منفعت یدی با هم تضاد دارن. خیاطی کنن نقاشی فی زمان واحد نمیشه، هم با دستش مشغول خیاطی باشه هم مشغول نقاشی. امران وجودیان لا یجتمع، اینا و بحثاش اونجا شده. نه ببینید، مرحوم آقای خویی میگفتن که مشکل اگه اجاره صحیح باشد میشه طلب ضده، طلب ضده اینم محاله، پس بنابراین اجاره باطله، باید بگیم نکاح درسته اجاره باطله. ما میخواییم بگیم ببینیم در کجا طلب ضده میشه. در خود حکم وضعی، این جواب اول، حالا ثانیاً جور دیگه مشروع میکنیم، در خود حکم وضعی که صحت اجاره و صحت نکاح باشه که طلب نهفته نیست. صحت به معنی طلب نیست، اصلا حکم وضعی طلب نداره درش. لذا صحت اجاره صحت نکاح معناش اینه تملیک این خانم بوزع رو، تمکین رو به شوهر درسته، تملیک این خانم ارضا رو به مستاجر درسته. اینکه طلبی درش نیست که بگید طلب ضده این میشه پس محاله، پس با ترتب حلش بکنیم. نخیر، طلب ضده این کجا میشه اونجا رو حل کنید. طلب ضده این در دو حکم تکلیفی میشه. اگر طلب ضده این در حکم تکلیفی، شما ترتب در احکام تکلیفی قبول دارید، ترتب در وجوب تسلیم قائل بشید، مشکل رو حلش کنید. آزا اولا این
چیزی رو گفتن
اجاره منفعت، اون منفعتی رو که انسان مالکه میتونه به غیر واگذار بکنه، این معنی اجاره بود دیگه. خب باریکالله، وجوب شارع نمیتونه بگه وجوب تسلیم بوز، وجوب تسلیم ارضا داری، چون قبلا وجوب تسلیم چیز دیگه بوده. بسیار خب، پس این وجوب تسلیم با اون وجوب تسلیم مزاحمه. پس صحت مزاحمه، نه مزاحمه، اصلا تضاهم همینه، دو تا حکم تکلیفی با هم متضاهم میشن، بعد یکی اهمه. حالا اهمیت یا به خاطر اسبق زمانیت مثل اینجا، یا جهت دیگری داره که بگیم نکاح اهمه. شما میخواید بگید اون اسبق زمانه است، پس اون اهمه.
نه، من میگم
چون
اسبق زمانه
نه،
وجوب دوم
اصلا
شکل
نگیره. برای چی شکل نگیره وجوب دوم؟ نه ببینید، چیه مانع از وجوب تسلیم؟ مانع از تحقق خارجی تسلیمه. مانع از تحقق خارجی تسلیم باعث میشود که در مرحله تسلیم وجوب تسلیم تضاهم باشه، قبول دارید؟ در مرحله حکم تکلیفی تضاهمه. مثل اینکه شما بگویید عزل النجاسة عن المسجد وجوبش فوری شکل گرفته است، لذا اصلا سله در اون ساعت شکل نمیگیره وجوبش. هر تضاهمی همینه، اگر نگاه این باشه هر تضاهمی همینه.
اون یه نکار
رو
که بر جزء جنان که
حوال
منافع نیست،
بله،
اما وقتی که این
عقبت شد
زمانی که بخواد،
هر زمانی که بخواد
مختلفی دیگه نداره.
صبر کنید، هر زمانی که بخواد چی رو تملیک کرده به زوج؟ اینو جواب بدید، چی رو تملیک کرده زوج؟ فقط حق تمکین رو دیگه. بسیار خوب، این خانم در ساعت 9 مالک حق ارضا خودش هست یا از بین میره؟ یعنی شما مثل آقای حکیم، مثل آقای گلپایگانی میگید مالکیت بر تمکین باعث میشه مالکیت بر ارضا نداشته باشه این خانم یا داره؟ نه، داره. مالک ارضا هست یا نیست؟
مالک ارضا در عالم
نه، عالم سو باریکلا مالک ارضا. لذا اجازه بدید. نه 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 نه، ببینید فی عرض واحد صفحه 313 حرفای آقای خویی رو ببینید، مالکیت منافع متضاد رو فی عرض واحد تصویر میکنن. حق هم همینه، فی عرض واحد قابل تصویر. سه جلسه هم بحث کردیم.
بحث ما اینه که نکاح
اصلا این ثابت ای نداره.
اگر در یک آن حساب
نکاح که سابقه است میگوید آقای زوج مالک شده است تمکین را، هیچ اشکالی نداره مستأجر مالک بشود حق ارضا رو. مشکله در وجوب تسلیم هر دو اسمان قبول داریم. یعنی مشکله این است که این ملک و این خانم به هر دو نفر نمیتونه واگذار کنه. یعنی در مقام فعلیت نمیتواند در ساعت 9 هم تمکین رو به زوج واگذار کنه هم ارضا رو به طرف. وجوب تسلیم ها با هم متعارض میشن، با هم متضاحم میشن. تعارض غلطه، با هم متضاحم میشن. بالاخره در حکم تکلیفی هم شما یا آقای خویی ترتب قبول دارید، ترتب قائل بشید، مشکل رو حل کنید. آزا اولا. ثانیاً فرض کنید حکم شارع به صحت عقد اجاره و مالکیت مستأجر حق ارضاع رو مزاحم با صحت نکاح است و میشه طلب ضده. خب شما آمدید یه تحلیلی کردید اینجا، گفتید اگر شارع مقدس عقد اجاره رو امضا کند، این امضای شارع با اعتبار و انشاء متعاقدین سه فرض پیدا میکنه. هر فرضی محذور داره، پس امضا اشاره این عقد اجاره رو محذور داره. نه دیگه توضیح نمیدیم، دیروز توضیح دادیم. بیشون عرض میکنیم که ما از اون سه فرض در امضا اشاره فرض دوم رو انتخاب میکنی، هیچ محذوری هم تولید نمیشه. فرض دوم این بود که عقد اجاره رو طرفین مطلق انشا کردن. اصلا خانم فرض کنید تصریح کرده چه تمکین باشه چه نباشه ارضا ملکی شما، اصلا تصریح به اطلاق از این بالاتر که نیست. شارع به نحو ترتب این قرارداد رو امضا میکنه. یعنی شارع میگه اگر عصیان کردی امر به تمکین رو اجاره صحیح هست. این جای خوی مشکله رو اینجور فرض کردن، مستلزم این است ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. گفتن طرفین اعتبار کردن ملکیت رو مطلقا، امضای شارع شده ملکیت مقید، میشه ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقع. عرض میکنیم این محظور به هیچ وجه ایجاد نمیشه، به خاطر اینکه طرفین عقد فرزین مطلقا تملیک رو اعتبار میکنن، یعنی طرفین میگوین ارضا ملک مستجر چه تمکین اسیان بشه چه اسیان نشه. شارع مقدس با ترتب قسمتی از این اعتبار رو امضا میکنه و قسمتی رو رد میکنه، چه اشکالی داره؟ شارع میگوید ملکیت مستجر ارضا رو شما انشا کردید در دو حالت، چه تمکین باشه چه نباشه، ولی من یک قسمت این اعتبار رو امضا میکنم، یه قسمت از اعتبار شما را قبول ندارم. پس بنابراین آن چرا که شارع امضا کرده است مقصود طرفینم بوده، ولی یه قسمت مازاد از امضا از اعتبار طرفین رو شارع دیگه امضا نکرد و ده ها مورد در فقه داریم. خوب دقت کنید، اینو اشکال عمده اصلی و مدرسه نجف همین قسمته. ما ده ها مورد در فقه داریم در ابواب معاملات شارع مقدس قسمتی از انشاء و اعتبار عرف رو طرفین رو امضا میکنه و قسمتیشو که ان لم یکن حساب میکنه. مثلا در بیع صرف و سلام، فرض کنید طلا فروش طلا رو مشتری تملیک میکنه، چه تقابض در مجلس باشه چه نباشه، میگه این طلا ملکتون، ولی فردا بیای تحویل بگی. شارع مقدس وقتی میخواد امضا کنه این قرارداد رو، میگه من این قرارداد رو امضا میکنم به شرطی تقابض در مجلس باشه، یعنی این قسمت اعتبار طرفین رو شارع امضا میکنه، اما اون قسمت قصد طرفین که اگه تقابض در مجلسم نباشه طلا ملک شما، شارع میگه من این قسمت قبول ندارم. مثال دیگر، آقای راهن عین مرتهن رو به کسی میفروشه. قالی شو رهن گذاشته پیش کسی، موقع رهن تموم نشده قالی رو به زید میفروشه. او تملیک میکنه قالی رو به زید مطلقا، یعنی در دو حالت، چه مرتهن اجازه بده چه اجازه نده. شارع میگوید در یک قسمت انشاء شما صحیحه، نافذه، اگه مرتهن اجازه بده. اگر مرتهن اجازه نداد شما یه راهن، بازم تملیک کردی. من در قسمت تملیکی تو قبول ندارم. مثال دیگر، بدهکار ورشکسته فرششو میفروشه، تملیک میکنه مطلقا، چه طلبگارا اجازه بدن چه اجازه ندن. شارع میگوید یک قسمت مقصود و منشأ شما رو من امضا میکنم، و اون حالتی بود اگر طلبکارها اجازه دادن من تا اینجا تملیک شما رو امضا میکنم. اما شما قصد کرده بودی اگر طلبکارها هم امضا نکردن بازم تملیک میکنم. نه خیر، این قسمت رو من امضا نمیکنم، صحیح نمیدونم. فعلیه، خوب دقت کنید، هیچ اشکالی ندارد که شارع مقدس اجاره رو که مطلق انشا شده است، سواء تمکین باشه یا نباشه، شارع بفرماید اگر تمکین واقع شد من اجاره رو امضا نمی کنم، صحیح نیست. اگه تمکین واقع نشد اعتبار شما در این قسمت درسته، این قصد شما رو من مهر تنفیذ و تأیید بهش میدم. شارع یک قسمتی از مقصود رو تأیید میکنه. آقایون میگفتن خیلی خوب، در بیع ما یملک و ما لا یملک چیه؟ یعنی کتاب خودش رو با خنزیر میفروشه به طرف، انشا میکنه دو شی رو، کتابش و خنزیر رو، بعد شارع تملیک کتاب رو تأیید میکنه، امضا میکنه، ولی تملیک خنزیر رو امضا نمیکنه. اینجا عیناً اونجوری میشه، مطلقه، یعنی در دو حالت من به شما تملیک کردم. شارع میگه نخیر، یه حالت تملیک شما درسته، یعنی پس او قصد کرده بود دو تا حالت رو در تملیک، یه حالت شو شارع امضا میکنه یه حالت رو رد میکنه. ماده آقای خویی حرف رو نمیزنن، این فقه جدید عیبی نداره، ولی آقای خویی حرف رو نمیزنن. آقای خویی میگن بیع ما یملک و ما لا یملک، ما یملکش درسته، ما لا یملکش درست نیست. ما یملکشو شارع امضا کرده، ما لا یملکشو امضا نکرده. پس دقت کنید، خیلی وقت گذشت، حالا بعد میرسیم آثارش. بله، یه نکات دقیق جالبی هست در آثار، جلسه بعد که بخوایم جمع بندی کنیم، بله دقیقا این آثار رو متعرض میشیم.
اگر بعد آمد طرف تمکین رو انتخاب کرد مستحجه چی کلا سرش میره این چی نه اونجا بحث میکنیم. اگر آمد طرف اجاره رو خانم انتخاب کرد، اصلا گناه کرد طرف اجاره رو انتخاب کرد. زوج چیه؟ وقت زوج خیار فست داره در نکاح، مگه خیار فست در نکاح معنا داره؟ اگه معنا نداره ظلم به زوج میشه. یعنی چه این؟ اینا رو میگیم نیامده در کلمات کاملا روشن میشه. مثلا
کاملا
مگه این مواردی که ما گفتیم آقای خویی میگن به نحوه ترتب مشکله نداره، ترتب اصلا احتیاج به دلیل نداره، ایشون میگن حکم این متزاهمه این اوتوماتیکوار میشه ترتب، فقط اینجا مانع داره، ما مانع رو برطرف کردیم. بله این نکته خوبیست در جای خودش بحث کنیم. ترتب تصویرش تنها فایده نداره، ما دلیل بر صحت باید داشته باشیم. فردا در ساختار بحث فردای درسی روشن میشه. تا اینجا نتیجه این که این دو اشکال به بیان مدرسه نجف وارد میشه، خلاصش هم این شد. اولا ترتب در ما نحن فی در حکم وضعی نیست. تا شما بگید ترتب در حکم وضعی مشکل داره، محذور داره، همیشه ترتب به حکم تکلیفی برمیگرده. ثانیا علا فرض این که ترتب در این مورد در حکم وضعی تصویر بشه، صحت اجاره مقید به عدم تمکین زن از زوج باشه، اینجا این ترتب در حکم وضعی مشکلی ایجاد نمی کنه، زیرا امضا اشاره تعلق گرفته است به قسمتی از مقصود متبایعه، یا بگید موجر و مستأجر، و قسمتی از مقصود اونها رو شارع امضا نکرده. ولی کلام تتمتون که خواهد آمد. ما امروز میخواستیم به مناسبت شهادت هم صحبت کنیم که دیگه بس به اینجا رسید، دیدیم تقطیعش درست نیست. شهادت رئیس مذهب آقای امام صادق علیه السلام رو خدمت آقایان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله در مجالسی که در این ایام در محافل مختلفی که در بیوت مراجع و جای دیگر دوستان فرصت کنن شرکت کنن، تعظیم شاعر داشته باشن. یه بحثی میخواستم مطرح کنم که انشاءالله در یک فرصت آخری تدارک خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.